بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در عروه شرط عاشر برای مضاربه اینطور ذکر کردن: العاشر ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن تجارت به مشترات المباشره من دون الاستعانت بالغیر او کان عاجزن حتی مع الاستعانه بالغیر. شرط دهم این است که باید رأس المال به اندازه‌ای باشه که عامل از تجارت به وسیله آن عاجز نباشه. البته این در جایی است که شرط کرده باشه مالک با عامل که خود عامل کار کنه، یه وقت خود عامل لازم نیست کار بکنه، بلکه عامل در رأس یک تشکیلات، عامل فقط در فکر با فکرش مدیریت میکنه. نه، اینطور نباشه. شرط کردن که خود عامل متصدی تجارت و خرید و فروش و این کارا باشه. ما اشتراط المباشره من دون استعانت بالغیر، شرط کردن با عامل بدون کمک گرفتن از دیگری خودش کار کنه. یا فرض کنیم عاجز باشه حتی مع الاستعانه بالغیر، طوریست حتی عاجزه با استعانه به غیرم عاجزه، اینطور شرط بکنیم، اینطور فرض بکنیم. اگر این چنین شد، یعنی قدرت نداشت، خلاصه یکی از شرایط که در جاهای دیگه قدرته، در اینجا هم قدرت. مثلا در بحث اجاره، کسی که اجیر میشه برای یک کاری باید قدرت انجام اون کار را داشته باشه. اگر قدرت انجام اون کار نداره، خب باطله. در مضاربه هم عامل باید قدرت انجام معاملات را داشته باشه. قدرت نداشته باشه باطله و الا فلایسه، یعنی اگر قدرت نداشته باشه صحیح نیست و عقد مضاربه باطله. لاشتراط کون العامل قادرن علی العمل، برای اینکه شرط است که عامل باید قدرت بر عمل داشته باشه. کما ان الامر کذالک فی الاجاره العمل، در اجاره برای عمل کسی که اجیر میشه مثلا خیاطت صبح بکنه باید قدرت بر خیاطت داشته باشه، در صورتی که شرط شده که خودش این کار را انجام بده و مباشرت بکنه. فانه اذا کان عاجزن تکون باطلتن، وقتی که شخص عاجز شد اجاره باطله. چنان که در اجاره قدرت شرطه و با عجز باطله، در مضاربه هم قدرت بر انجام معاملات شرطه و اگر عجز باشه باطله. خب این تا اینجا خیلی خوب روشن است و در سایر عقود هم شرطه. حالا چند چیز متفرع کردن بر این. و حین ازن فتکون و تمام و رب فیکون و تمام و رب للمالک ولل عامله اجرت و عمله مع جهله بالبطلان. حالا اگر در استراتیک باز این طوری بود، شرط شده بود که خودش کار بکنه، اما خودش کار نکرد و کس دیگر را وادار کرد و اون کار را انجام داد، مثلا اینجا مضاربه باطل بود دیگه. مضاربه که باطل بود، تمام رب للمالکه، این بعدا خواهد آمد. هر کجا مضاربه باطله، به همون قاعده اولیه که رب تابع ماله، به اون مراجعه میشه. مضاربه اگر صحیح بود، رب مشترک بود بین هما علی حسب قراردادی که با هم داشتن. اگر نخیر مضارب باطل شد، اون قاعده اولیه که رب تابع رأس المال، تمام رب مال مالک خواهد بود. بله، میگه وحین ازن وقتی باطل شد تمام رب مال مالک. خب تمام رب مال مالک این معلوم. اطراف دیگه عامل هم فرض اینجا زحمت کشیده، بالاخره این کار را انجام شده و تمام رب مال مالک شد، عامل هم اجرت المس باید بگیره اگر جهل به بطلان معامله داره. اگر جهل نداره میشه تبرع، خودش میدونسته که باطله، میدونسته تمام رب مال مالک خواهد بود، رفته کار کرده، معلوم میشه قصد تبرع داشته دیگه، هیچی بس مستحق نیست. این است گفته که حالا عروه رو داریم میخونیم ما، ولل عامل اجرت و عمله مع جهله بالبطلان، اگر جهل داشته باشه عقد مضاربه باطله، این اجرت المس میتوانه بگیره، ولی رب همش مال مالک ماله. این یه مطلب. مطلب این که و یکونو زامنن لطرف المال. باز اگر مضاربه صحیح باشه عامل زامن نیست. البته در صورت تعدی و تفرید همه جا زمان هست، اما در تعدی و تفرید نباشه، تلف سماوی و انسال آن انجام بگیره، چنان که در ودیعه شخصی که امانت نگه داره تعدی و تفرید نکرد زامن نیست، در اجاره کسی که تعدی و تفرید نکرد، سیل آمد خانه رو برد مثلا، دوز آمد اون لباس که باید بدوزه مثلا برد، تعدی و تفرید نکنه، در اجاره زمان نیست، در ودیعه مثلا زمان نیست، در آره امسال زمان نیست، در اینا زمان نیست دیگه. خب در اینجا هم اگر مضاربه صحیح باشه، اگر اون مال در تحت ید عامل طلب بشه زامن نیست، بدون تعدی و تفرید زامن نیست. اما اینجا چون باطل بوده ایشان میگن زامنه، باطل که شده و یکونو زامنن لطرف المال، این زامن خواهد بود اون مال که در تحت ید این طلب بشه، نه تلف کرده خودش، تلف شده، تلف سماوی و اینا، بدون تعدی و تفرید این. الا ما علم المال که بالحال، مگر اینکه مالک میدانه که عقد مضاربه باطله، در این حال در اختیار این قرار داده، در اینجا بگیم علم اگر داشته باشه مالک به حال زامن نیست، اما جهل داشته باشه مالک به حال بگیم زامنه. حالا بالاخره عروه داریم میخوانیم. بازم دنبال این و حل یزمان حین از این جمیعه، حالا که این میگیم زامن هست، الا ما علم مالک به حال زامنه، حالا که زامن است، جمیع اون مال که در تحدیدش زامنه یا اون اندازه که قدرت داشته نسبت به اون زامن نیست، اون اندازه قدرت نداشته نسبت به اون زامنه، و حل یزمان این از این جمیعه لعدم تمیز، چون برای خاطر فرض کردن در جایی که به بعض قدرت داره به بعض قدرت نداره و در این حال معاملات انجام شده، حل یزمان این از این جمیعه لعدم تمیز بین اون مقدور و غیر مقدور قاطیان، ما عدم الاذن فی اخذه علی هذا الوجه، برای خاطر اینکه اون مالک خیال میکرد که این قدرت داره و این با اینکه قدرت نداشت اخذ کرد، بس اذن بر اخذ علی هذا الوجه نداشته، چون نداشته از این جهت باید ضامن همش باشه، اول قدر از زائد یا مقدار زائد را که قدرت نداره نسبت به اون ضامنه، لان العجز انما یکون به سببه، برای اینکه عجز به سبب اون مقداری که قدرت نداره، فیختص به زمان اختصاص پیدا میکنه به اون که قدرت نداره، اول اذا اخذ الجمی دفعتن و ثانی اذا اخذ اولا به قدر مقدوره ثم اخذ الزائد، یا تفصیل بدیم، اگر همه را با هم گرفته زامنه، یعنی خیر اول به اندازه مقدورش گرفته بعد رفته غیر مقدور، بس به اندازه مقدور زامن نیست نسبت به اون غیر مقدوری که بعد گرفته نسبت به اون زامنه، تفصیل بدیم. اقوالن اقواهل اخیر همین خودشون اختیار میکنه که به تدریج گرفته نسبت به اون چی که مقدورش بوده زامن نیست، بعد نسبت به اون چی غیر مقدور بوده زامنه، اگر دفعتن گرفته نسبت به همش زامنه. و دعوا انه بعد اخذ زائد یکون یده علی الجمیع و هو از المجموع من حیث المجموع ولا ترجیح الان لأحد اجزائه از لو ترک الاول و اخذ از زائد یک لا یکون آجزن کما ترا، این کما ترا خبر اون دعواست. کسی بیا بگه به این که بعد از این که اول به اندازه مقدورش گرفت بعدم رفت و غیر مقدور را گرفت و با هم دیگه قاطی کرد، الان یدش بر جمیعه، نسبت به جمیع هم که عجز داره من حیث المجموع، ترجیح هم که الان برای بعضن دونه بعضن نیست، زیرا اگر این شخص اولی را ترک میکرد اون مقدور نمی، اول غیر مقدور را میگیره، پس هم فرض کنید که الان اینطور میکنه، فرض کنید که این برای معامله کردن با کاشان مثلا قدرت داره، برای معامله کردن با اصفهان مثلا قدرت نداره، که اینطور فرق هم بزنیم بین اون دو مورد، زیرا اگر اون اول را نمیگرفت همون دومی را میگرفت عاجز بود دیگه، بنابراین بس باید اینطوری بگیم که این شخص خوابه، خب بگه نسبت به همش این شخص زمان داره، چون خود صاحب عروه تفصیل اختیار کرد اقوال اخیر بین دفعتن و تدریجن، اما این میگه نخیر فرقی نیست تو همش زامن، این میگه کما ترا، این درست نیست، ازل اول واقعا صحیحن، برای اینکه اول که به اندازه مقدور گرفت نسبت به اون صحیح بود، صحیح که زمان دیگه نباید باشه دیگه، ول بطلان مستند علی ثانی، بطلان واسطه اون دومیه که غیر مقدور باشه، ول مفروض عدم المزج فرض این است که با هم دیگه قاطی نکرد، ولی قاطی نکنه تتمه داره. ولیکن ذکر بعضهم ان مع العجز المعاملت و صحیحتون، میگه ولیکن بعضی گفتن اگر عاجز باشه، ایشون اختیار کردن که صحیح نیست. لیکن ذکر بعضهم که با عجز معامله صحیحه و ربح مشترکون و ما از داری که کنون عامل زامنن، با اینکه معامله صحیح است داره به مشترکه نسبت به اون مقدور، ولی عامل زامنه با جهل مالک بلا و چله. میگه این درست نیست، برای خاطر اینکه بعد از اینکه صحیح شد ربح هم مشترک شد دیگه چرا زمان باشه. معنا ازا کنت المعامله صحیحا لم یکن وجه للزمان، اگر معامله صحیح هست دیگه برای چه زامن باشه. باز حالا فرع دیگه که جزء همین مسئله، ثم اذا تجدد العجز فی الاسنا، حالا اگر یک شخص اول که عقد واقع شد این قدرت داشت به اینکه 200,000 تومان بگیره و کار بکنه، ولی بعد از یک ماه دو ماه نسبت به 100,000 تومانش عجز عارض شد در اسنا، بله ثم اذا تجدد العجز فی الاسنا، در اسنا عجز متجدد شد و وجب علیه رد و زائد، بعد اون اندازه که قدرت نداره اونو بره پس بده، نگه نداره، چون اگر نگه بداره باز مالی که قدرت بر چرخه بر اداره کردن اون نداره باز لازم است که صاحبش رد کنه و الا زمنه و الا زامنه. خب این عبارت مال عروه بود. اینجا چند تا فر را ایشان در ضمن این مسئله ذکر کرده که من توضیح میدم که باید در اینا بحث بشه. فر اول این است که اگر شخصی قدرت نداره بر این که مثلا 100,000 تومان میگیره ولی قدرت نداره که 100,000 تومان را در جریان قرار بده و اینا، اما نسبت به بعض اون نسبت به نصف سلسش مثلا قدرت داره، آیا در اینجا همه عقد باطله یا نسبت به اون چی قدرت نداره باطله؟ این فرع اوله، مسئله اوله. یعنی آیا شرط هست در صحت عقد مضاربه که به کل جزءن جزءن قدرت داشته باشه؟ اگر به کل جز این جز این قدرت نداره نسبت به همه باطله، این طوریه یا نه خیر، نسبت به هر جزئی که قدرت داره صحیحه، نسبت به اون جز قدرت نداره باطله. و چون وقتار صاحب العروه اولی را اختیار کرده به این که شرط است در صحت عقد مضاربه قدرت بر کل جز این جز این، که اگر به کل جز این جز این قدرت داره عقد صحیحه، نسبت به کل جز این نداره نسبت به اون چم قدرت داره چیه؟ باطله. این ایشان اختیار کردن. بس این بحث اول اینه که آیا شرط صحت عقدان است نسبت به کل جز این جز این قدرت داشته باشه، و اگر نداشته باشه حتی نسبت به اون چی قدرت داره باطله، یا نه خیر، نسبت به اون چی که قدرت داره صحیحه، نسبت چه قدرت نداره باطله. خب این یک بحثه باید انجام بشه. خب حالا اگر قائل شدیم نسبت به کل باطله که صاحب عروه میگه، وقتی که نسبت به بعضی قدرت داشت به بعضی نداشت نسبت به کل میگه باطله، ایشان میگن حالا نسبت به کل که باطل شد، برای اون چه که انجام داده و مقدور بوده مستحق اجرت المثل است، چون نسبت به کل باطل شد دیگه، مستحق اجرت المثل است. خب مستحق اجرت المثل است مطلقا، یا که نخیر اگر جهل به بطلان داره مستحق اجرت المثله، اگر علم به بطلان داشته باشه چه مستحق هیچی نیست، اگر علم به بطلان داره مستحق هیچی نیست، برای خاطر اینکه خب علم داره به بطلان، چون باطل از رب سهمی نداره، از طرف هم چون میدانسته که باطل کار کرده واسه به قصد تبرو بس باید کار کرده باشه دیگه، بس اگر علم به بطلان داره مستحق هیچ مثلا نیست. این هم مثل یه مسئله است، استحقاقش تا چه اندازه است. خب باز مسئله دیگه، در صورتی که مالک جاهل باشد، که دید از کنم خیلی کار کردن لازم داری، هر کدام یکی به یه جای فقه مربوط میشه، در صورتی که مالک جاهل باشد که او قدرت نسبت به کل ندارد و عقد را نسبت به مقدور فقط صحیح دانستیم و اجرت المثل کمتر از رب بود، آیا مالک خیار تبعه صفقه دارد یا ندارد؟ مالک فکر میکرد که این قدرت داره همه این پول به چرخانه، جاهل بود. ولی خب این قدرت نداره واقعا برای چرخاندن همه این پول. آمدیم ما گفتیم که عقد نسبت مقدور صحیحه. اون وقت اجرت المس کمتر از رب بود. مالک خودش حاضر کرده بود برای چی؟ حاضر کرده برای اون عقد، اونم که باطل بود دیگه. آیا مالک در اینجا خیار تبع و صفقه را دارد؟ چون اگر عقد باطل باشه باید به این کمتر بده. چه بده؟ اجرت المس بده، اجرت المس کمتره. عقد صحیح باشه باید چه بده؟ باید بهش بیشتر بده. در این صورت آیا مالک خیار تبع و صفقه را دارد یا ندارد؟ این هم دوم. دیگر، اگر عقد را نسبت به کل اجزا باطل دانستیم که اوروه اینطور معتقده، آیا عامل بله بله چه باشه؟
معامله لزوم داشته باشه که این وقت که از خیارات و خیار استفاده کنه. اینجا وقتی که عقد جایزه هر وقت میتواند به هم بزنه.
نسبت به اون چی که انجام شده داریم بحث میکنیم. یک ماه معامله کرده نسبت به این یک ماه داریم برد میزنیم. عقد جایزه معنیش این است که هر وقت بخوام از الان بعد به هم میزنم. ما نسبت به اون چی که انجام شده داریم برد. اگر نسبت به اون به هم زد اجرت المس بهش میده، مثلا به هم نزد باید چه بده؟ رب بده. اون نسبت به گذشته سر حد نسبت. بله خب، دیگر این که اگر عقد نسبت به کل اجزا باطل دانستیم، آیا عامل نسبت به اون چه که انجام داده است مطلقا مستحق اجرت المس است یا در صورت جهل به بطلان مستحق اجرت المس است؟ اینه قبلا هم توضیح دادم. در صورت علم بطلان مستحق چیزی نیست چون تبرع انکار کرده. چهارم، آیا عامل ضامن مالی است که در دست او قرار گرفته است مطلقا یا در صورت جهل مالک به عدم قدرت ضامن است یا ضامن نیست مطلقا؟ این برمیگرده به اون بحث کل عقد یزمن و بسعه یزمن فاسده و کل عقد لا یزمن مثل یزمن فاسده. این ید چه یدیه؟ ید استیمان باشه زمان نداره، ید عدوان باشه زمان داره. ید استیمان گاه امانت، امانت مالکیت، مثل مالک به کسی چیزی مثلا سپرده، ید استیمان مالک اون را امین دانست در دستش قرار داده. وقت نخیر ید امانت، امانت شریعت لغته، کسی چیزی پیدا کرده باشه مالک نسپرده ولی کن شرعن تعدی تفرید نکنه زامنی بشه امانت شرعیه. خلاصه امانت مالکیه، امانت شرعیه زمان نداره. اگر ید عدوان باشه زمان داره. این بحثم به اونجا برمیگرده، آیا مطلقا زامنه که اوروه گفت یا مطلقا زامن نیست، یا تفصیل باید داد به این اونجا که مالک جاهل زامن هست، عالم علم داشته به قطعان داده مثلا زامن نیست. اینم باز بحث است. این همه در حواشی هست، فتاوا هم رزه خیلی مختلف. پنجم، آیا عامل زامن همه یا آنچه که در دست او قرار میگیرد هست یا فقط زامن اون مقدار است که قدرت مضاربه اون را ندارد؟ یا تفسیر است بین تدریجا نقص کنه یا دفعتا نقص کنه؟ صاحب جواری چه میگفت؟ تفسیر میداد بین تدریج و دفعه. گفت تدریجا باشه زامن نیست، یا تدریجا باشه نسبت به اون زائد زامنه، دفعتا باشه نسبت به همش زامنه. این هم مثلا مسئله دیگه تجدد عجز در اثناء که در آخرش گفتن. اگر در اثناء عجز تجدد پیدا کرد چه صورت پیدا میکنه؟ خب این چند تا فرعی که در این مسئله ایشان ذکر کردن. حالا برای اینکه دیروز بعض رفقا گفتن که شما گاهی به رفقا میگفتید چیزی بنویسن بیارن در بعضی مباحث، سال دو سه مرتبه گاهی این کار انجام میدادیم، این سال انجام نشده. یه مقدارم تعطیلی که داریم شنبه شام مثلا تعطیل بعدش هم ببینیم چطور میشه. حالا کسانی که میل دارن این چند تا مسئله که عرض کردم هر یک جدا جدا که روشن باشه دستبندی هم تو که عرض کردم بنویسید استدلالاً بیاری تا من ببینم. بله، کسانی که میل دارن که خودشان رو امتحان کنن، اقلا مثلا خودشان امتحان کنن. بله بله، بعد راجب شرط دهم اینه استدلالی بنویسید با توجه به این که حرف خیلی زیاده، معاشین مطالب خیلی زیاد دارن، ولی شما هر یک از این که عرض کردم جدا جدا با استدلال بنویسید که تا معلوم باشه چه اندازه شما نظر و تخصص در فقه پیدا کردید. بنویسید انشالله بیارید. بله انشاءالله تعالی. فکر کنم که دیگه بعد همون عنوان مسئله امروز هستیم، مقدار بحث اخلاقی میکنیم. بله، این عاشر را انشالله استدلالی هر کس میل داره بنویسه بیاره انشالله. خب البته اینو عرض کنم که در جواهر این بحث در تذکره مثلا وجود نداره، اما در جواهر در صفحه 360 جلد 26 مقداری متعرض شده. ظاهرا نظر صاحب روان که بعضهم میگه نظرش به صاحب جواهره، در صفحه 360 جلد 26 این بحث وجود داره. بله، اما یه مقدار بحث اخلاقی میخواستیم امروز عرض کنیم. فکر کردم یکی از بحث‌های اخلاقی این موضوع باشه که توجه ما به قرآن کریم، که ما طلبه‌ها بایستی بیش از مردم دیگه به قرآن توجه داشته باشیم. یه وقتم من درس کردم به این که اصلا طلبه یعنی اهل علم خیلی سوش با دیگران باید فرق داشته باشه، باید نماز ما با نماز دیگران فرق داشته باشه، بایستی از جهات دیگه اخلاق ما از لحاظ معاشرت با دیگران فرق داشته باشه، باید شب ما با دیگران فرق، روز ما فرق، خلاصه خیلی چیزا باید فرق داشته باشه. یکی از جهات فرق این است که باید به قرآن کریم ما بیش از دیگران آشنا باشیم و توجه داشته باشیم. حالا برای مطلع سخن، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضل الله فما له من هاد. آیه 23 از سوره زمر، سوره 39 قرآن کریم. خداوند نازل کرد احسن الحدیث، این یکی از لقب های قرآن که احسن الحدیث، حدیث به معنای گفتاره. فلیعتو به حدیث مثله، قرآن میگه کسانی که تردید دارن حدیثی گفتاری مثل این را بیارن. لغتا حدیث یعنی گفتاره، حالا اصطلاحا در اصطلاح ما حدیث به روایت میگن، اصطلاح مستحدثیه. خداوند بهترین گفتار را نازل کرد، بهترین گفتار. خب از جهاتی بهترین گفتاره، خب از جهت فصاحت، بلاغت، از لحاظ محتوا و معنا، از جهات مختلفی بهترین گفتار. در صفحه البهار جلد دوم صفحه 413 عن الرضا عن ابیه علیه السلام انه سئل ابو عبدالله علیه السلام ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا غزن. سفینه جلد دوم صفحه 413. حضرت رضا عن ابی، عن ابی عبدالله علیه السلام پرسیده شد که چطور قرآن هرقدر که منتشر میشه بیشتر و تدریس میشه، مطالعه میشه، غز و تراوتش افزوده میشه. غز با غین و ذات میشه تراوت. ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا غزن. فقال ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس. نه، علتش اینه که پروردگار تعالی قرآن را برای یک زمان خاصی قرار نداده، برای مردمی دون مردم قرار نداده. فهو فی کل زمان جدید، در هر زمانی جدیده. و عند کل قوم غزن الی یوم القیامه، نزد هر قومی تراوتش محفوظ است تا روز قیامت. چون مارن که بسیار از معلومات بشری هست که از قرآن متخذ نیست، یعنی چند سباهی خواب جلوه میکنن و بعدا خاموش میشن. مثلا طب قدیم مبتنی بود برای اینکه مزاج انسان، که سعدی میگه چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوند با هم خش، هر یکی از این چهار شد غالب، غالب جان شیرین براید از غالب. اون چهار طبع مخالف سرکش که الان دیگه متلاشی از بین رفته، اون مبنا گفتن که مزاج انسان از صفرا و سودا و خون و بلغم، این چهار طبعه، اینا چنده که تعادل بینشان برقراره، انسان سالمه. هر یکی از این چهار شد غالب، غالب اول با قین، غالب دوم با قاف، جان شیرین براید از غالب. خب این پاشیده شده، متلاش شده و از بین رفته، اینطور نیست. مثلا یا هیئت قدیم مثلا که افلاک بطلم یوسی و چین همه از بین رفته، اما قرآن اینطور نیست. قرآن را پروردگار لم یجعله لزمان دون زمان و لال ناسن دون ناسن و هو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، خداوند احسن الحدیث بهترین گفتار را نازل کرد، کتابی که متشابهه. متشابه اینجا معناش اون متشابه در مقابل محکم مراد نیست. اونجا که قرآن آیات تقسیم کرده که محکمات ام الکتاب و اخر متشابهات، اونجا در مقام تقسیم قرآن بود که بعض محکم بعض متشابه. این صفت برای همه قرآن. متشابه یعنی بعضو یشبه و بعضن، هماهنگ، بعضش با بعض شباهت داره. قرآن طوریست که تمامش با هم دیگه هماهنگ هستن، بعضش بر بعضش با بعض شباهت دارن. همونطوری که مثلا از آوردن تمام قرآن بشر عاجزه، از آوردن نصفش معجزه، از آن یک سوره هم عاجزه، خلاصه تمام کلمات با هم دیگه شباهت دارن، متشابهن و هماهنگن. مثانیه، مثانیه هم جمع مثناس و صفت کتاب است، یعنی معطوف است بعضش بر بعضش، بعضی بعضی را مبین هست، بعضی بر بعضی شاهده، که ثنای است، یعنی عطف، انعطاف داره بعضی با بعضش، همون تقریبا تأکید معنی متشابهانه. تقشعر را من جلود الذین یخشون ربهم، کسانی که از پروردگار میترسن از قرآن جلودشان اقشعرار و لرزش پیدا میکنه. اونا که خشیت دارن، خشیت را کی داره؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت غیر از ترسه، خشیت اون ترسی است که توأم با احساس جلال و کبریایی و عظمت اون طرف باشه. اون ترسی است که بر اساس معرفت پایه گذاری شده، به اون ترس خاص یعنی خشیت. و اینا مخصوص علما است، هر کسی خشیت نداره. انما یخشى الله من عباده العلماء. تقشعر را منه جلود و لذنی اخشون رب هم سمت تلین و جلود هم و قلوب هم لا ذکر الله. نه خیلی اعم هست. حالا اگر بعض روایت داشته باشه ذکر مصداقه. گاهی از اوقات اعم علیهم السلام فرمودن ما هستیم، انحصار فهمیده نمیشه، ذکر اجلام صادق مثلا گاهی اونطوری هست. حالا باید دید که اگر ازش هست فهمیدیم بله، بعض روایت خاصی نفهمیدیم نه، البته اونم باز نسبیست، بله نسبت به اونه همه متعلمن، اما ازش خاص استفاده میشه مطلب اون آخر. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد از اون جلودشان، اول احساس ترس و اینا، بعد جلودشان و قلوبشان الی ذکر الله. تلین یعنی تطمئن، جلودشان و قلوبشان نسبت پروردگار متعال نرم میشه و اطمینان پیدا میکنه. حالا ذالک هدی الله یهدی به من یشاء یضل الله من لهم من هاد، اینو بخوایم تفسیر کنیم بیشتر دیگه از بحث میمانیم. این باشه فعلا، چون خداوندان دو جور مشیت داره، مشیت اجباری، یک مشیت داره که نخیر اجبار نیست و بله از راه این که مردم مختار هستن اینا. حالا روایات اینجا زیاد هست. یکی از چیزایی که بر ما لازمه تدبر در قرآنه، چون موضوع این که قرآن را خب باید خواند، باید مواظب باشیم هر کداممان در شب و روز مقداری از قرآن بخوانیم که شکی نیست و میخوانیم، اما اون چی که باز خیلی مهم است تدبر در قرآنه، که این کار هر کسی نیست، این کار کسانی است که دارای علم باشن که بفهمن قرآنه. یاد وقت بود که قوم آمده بودم در اینجا، ایشان عصرای جمعه درس اخلاق می‌فرمودن و اینجا پر می‌شد. چند وقت در بحث اخلاقشان فرمودن که آیا هیچ وقت اتفاق می‌افته برای ما که همونطور که کفایه را با دقت مطالعه می‌کنیم مکاسب رسائل قرآن رو بذاریم جلو، همینطور با دقت مثلا یک سفر یک ساعت دو ساعت با دقت مطالعه کنیم، کم اتفاق می‌افته برای ماها؟ و حالا اینکه باید اینجور باشه، یعنی همونطور که ما کفایه را خیلی دقت میکنیم، مطالعه میکنیم، یا یک صفحه یک ساعت دو ساعت طول میکشه یا رسال یا مکاسب، قرآن باید همینطور باشه. ما باید قرآن اینطور بخونیم، اینطور تدبر کنیم، دقت بکنیم در فهمیدن قرآن. در چند جای قرآن هست که آیا قرآن تدبر نمی کنن. یکی در سوره نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر این از غیر جانب خدا بود اختلاف کثیر در آن می دیدن. در سوره محمد صلی الله علیه و سلم، افلا یتدبرون القرآن علا قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ یا اینکه در دلها قفلهایی است، قفلهای بر دلها زده شده، چون اعمال و اخلاق بد قفلی است بر دل انسان زده میشه، مانع تدبر در قرآن میشه. یکی هم در سوره صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته ولیتذکروا اولو الالباب. ما باید خداوند را شکر کنیم که خداوند متعال به ما فهم داده که میتونیم قرآن تا حدی بفهمیم، ولی خب باید اینو تکمیل کنیم. حدیثی هست که کسی که میتونه قرآن را بفهمه، بله، در اصول کافی جلد دوم صفحه 605، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اعطاه الله القرآن فرأى ان رجلا اعطی افضل مما اعطی وقد سقر عظیما و عظم صغیرا. کسی که خداوند به او فهم قرآن را داده، چی این فکر کنه که شخص دیگری در دنیا هست چیزی داره که افضل از آن است که این شخص داره. اگر کسی اینجور فکر کنه، فقط سقر عظیما و عظم صغیرا، اون چی که عظیم است که قرآن است صغیر شمرده، اون چی که صغیر است که دیگران دارن اون رو بزرگ شمرده. یعنی کسی که فهم قرآن داره دیگه هیچ کس از اون بالاتر چیزی نداره. خداوند دارن بالاترین نعمتش به ما داده که میتونیم ما قرآن را بفهمیم. اگر فکر کنیم کسی به از اون چی که ما داریم داره، کفران نعمت کردیم و اشتباه کردیم. فقط سقر عظیمن و عظم سقیرن. بنابراین لازمه که ما با قرآن هرچی بیشتر اونس داشته باشیم، بخوانیم و عرض کنم که از قرآن استفاده بیشتری بکنیم. باز در اصول کافی جلد دوم صفحه 612، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قرأ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین و من قرأ 50 آیه کتب من الذاکرین و من قرأ 100 آیه کتب من القانتین و من قرأ 200 آیه کتب من الخاشعین و من قرأ 300 آیه کتب من الفائزین و من قرأ 500 کتب من المجتهدین. معلوم میشه دواوین جدا جداست. یک دیوان و یک گروه هستن ذاکرینن، گروه هستن فائزینن، گروه هستن قانتینن، بالاخره آخرین گروه مجتهدینن. امیدواریم که انشالله ما بتانیم جز مجتهدین باشیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که 10 آیه در شب بخونه، این از غافلین شمرده نمیشه. این اندازه است از کسانی که از قرآن غافلن. لیلا نوشته، من حدیث دارم لیلا است. و کسی که 50 آیه بخونه شب، کتاب من از ذاکرین محسوب میشه. کسی که 100 آیه بخونه از قانتین، از مطیعین محسوب میشه. 200 آیه از خاشعین، 300 آیه از فائزین، 500 آیه کتاب من المجتهدین، از مجتهدین محسوب میشه. بله، حدیث امام خود حدیث داره. بله، لیل خیلی خصوصیت داره، لیل خیلی خصوصیت داره. لیل با نهار خیلی خیلی فرق داره، در خیلی اجزا لیل و نهار فرق داره. بله، لیل و سحر و اون طلوع فجر رو اینا یک حالاتی است، یک اوضاعی است، خیلی فرق داره. در طرف های شمال گاهی من سابقا مسافرت میکردم، یه نفری میخوان تعریف کنن، میگن فلان کس سحر خوبی داره. این تعریف است در شمال میخوان این نفر تعریف کنن، آدم خوب، میگن آقا سحر خوبی داره. بله، لیل و سحر اینا خودش یک مطلبی است. حالا باز برای شاهد، حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 184 که بیان اوصاف متقینه، همان خطبه حمام که از حضرت خواستن که سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، خواستن که حضرت امیرالمومنین متقین را توصیف کنه، مجسم کنه، مثل اینکه داره این شخص به اون نگاه میکنه. اول تساقل علیه السلام ان جوابه، جواب مختصر گفتن، ولی لم یقنه حمام به حضرت عظم علیه، حمام به جواب مختصر قناعت نکرد، چون تشنه بود که به سرچشمه جوشان فیض رسیده بود، قسم داد بر حضرت. حضرت شروع کردن بیان اوصاف متقین، فالمتقین فی هم احد الفضائل، منطقه هم الثواب و ملبسه هم الاقتصاد و مشیه هم التواضع، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقف اسماء للعلم النافع لهم. خلاصه اونجا در حدود 70 وصف برای متقین ذکر شده، هرچند در شمردن همین اوصاف هم بین شراح نهج البلاغه اختلافی هست. حالا میرسن به لیل که ایشان فرمودن، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، متقین شبها فصافون اقدامهم ایستادن، تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، یعنی اینها با تعنی، با دقت، با تدبر قرآن را میخوانن، یحزنون به انفسهم با خواندن قرآن خودشان را اندوهگین میکنن، و یستسیرون به دوا ادائهم، دوای دردهای خودشان را از قرآن طلب میکنن تا به دست بیارن، فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نسب اعینهم. به آیه مرور میکنن، در آن تشویقی هست، بهشتی هست و پاداش آخرت هست، رکنو الیها تمعن، از روی امیدواری به اون اعتماد میکنن، میل میکنن، و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، نفوس آنها از روی شوق به اون توجه میکنه، و ظنوا انها نسب، ظن در اینجا معنی یقین علم، و ظنوا انها نسب اعینه، بهشت را، نعمت های بهشت را مثل اینکه نسب اعین خودشان میبینن، و اذا مروا به آیات فیا تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. به آیه‌ای که در آن تخفیفی هست، عذابی از جهنم است، بگذرن گوش دل خودشان را به اون میدن، گوش دل، اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها، فریاد و شیون اهل جهنم، فی اصول آذانهم، مثل اینکه میبینن، میشنوین، فهم حانون علی اوساطهم، اونا کمر عبادت رو خم کردن در شب، مفترشون علی جباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، پیشانی های خودشان، دسته های خودشان، زانوهای خودشان و انگشت و نوک انگشت های پاهای خودشان را در زمین گستردن، یطلبون علی الله فی فکاک رقابهم، از خداوند فکاک رقابشان نمیکن. خب این شب، اما روز متقین رو میگه، و اما النهار فحلماء و علماء و ابرار و اتقیا، روزها متقین حلم، علم، ابرار و اتقیا، بر و نیکی، اتقیا، قد براهم الخوف و بری القدا، تعبیر خیلی لطیفه، قدا اون تیرهاست که نوکش نازک میکنن برای رساندن به هدف و اینها، می فرماید که خوف خدا اونها را تراشیده، مانند تراشیدن تیر، چنان که یک نفر نجار ماهری در اون قسمت مهارت داره، اون تیر را به طوری میتراشه که تمام اون چیزایی که زائده و مانع از رسیدن به هدف هست همه را از بین میبره. خوف خدا هم انسان اینا را تراشیده، تمام اون حشو و زوائد که در روحیاتشان هست، در ارواحشان هست، همه را از بین برده. تشبیه لطیفی است، قد براهم الخوف و بری القدا. علمای ما مواظب بودن که خلاصه از قرآن هیچ وقت فاصله نداشته باشن، با قرآن هر چیز آشنا باشن، معانی قرآن، آیات، تدبر قرآن. حالا بعضی ها شنوشتم یکی از اینها میرداماد، میرداماد سید محمد باقر، این اسم سید محمد باقر حسینی از ترابادیست. از این جهت میرداماد میرداماد میگفتن که این پدرش داماد محقق کرکی بوده و این لقب در این خانواده بوده تا مدتی. یکی از علمای بسیار بزرگه، استاد ملا صدراس و معاصر با شیخ بهایی، با شیخ بهایی هم خیلی با هم رفاقت داشتن. شیخ بهایی در سال 1030 از دنیا رفته، میر داماد 1040، ملا صدرا 1050، اینا 10 سال با هم دیگه تفاوت دارن. این است که در حالت ملا صدرا هست که ثم ابن ابراهیم، چون اسم ملا صدرا محمد سر ابراهیم، ثم ابن ابراهیم صدر العجل فی سفر الحج مریضان ارتحل، 7 دفعه پیاده از شیراز رفته مکه. در سفر هفتم که برمیگشت در بصره دنیا رفت، قبر ملا صدرا در بصره است. ثم ابن ابراهیم صدر العجل فی سفر الحج مریضان ارتحل، قدوت و اهل العلم و صفای یروی عن داماد و البهایی، استادش محقق داماد است و بهایی. میر داماد از لحاظ عبادت و اینهای خصوصیاتی داشته که خیلی متحجد بوده، متعبد بوده. در الکنا و الالقاب جلد دوم صفحه 207، در حالات میر داماد محمد باقر محمد حسینی از ترابادی، انه کان متعبدن فلغایه مکسارن لتلاوت کتاب الله المجید. مکسار صیغه مبالغه است، یعنی زیاد قرآن میخوند. به حیث و ذکر بعض و ثقات انه کان یقرا کل لیلتن 15 جزء من القرآن الکریم، هر شب 15 جزء از قرآن را میخونده. در فواید الرضویه صفحه 419 همین مطلب رو ایشان ذکر کردند، شیخ عباس قمی، و گفته 20 سال فعل مباح از او صادر نگردید. فعل مباح 20 سال از میر داماد صادر نگردید. حالا چطور میشه که از انسان فعل مباح صادر نشه؟ چیزی که به افعال رنگ عبادت میده اون نیت انسانه. همون افعال که برای ما مباح است انجام میدیم، اگر بتونیم نیتمان رو برای خدا بکنیم، همون میشه عبادت. از این جهت در حالات خیلی از علما هست، مثلا شهید اول نوشتن در عمرش هستن فعل مباح صادر نگرد، برای خاطر اینکه قصدی که داشت به اون قصد خدایی، تمام همه خوردن و خوابیدن و آشامیدن همه رو قصد بکنه مقدمه باشه برای درس گفتن، درس خوندن برای خدا، عبادت برای خدا، خدمت به مردم برای خدا، همه این دیگه. به اون قصدش تمام اون افعال مباح میشن عبادت. بله، ایشان نوشته 20 سال ازش فعل مباح صادر نگردید. حضرت رضا علیه السلام یک پیراهنی به دعبل دادن، در حالت دعبل دیدن و من احتفظ به هذا القمیص فانی صلیت الف لیله فی کل لیلت الف رکعه فی هذا القمیص و ختمت فیه القرآن الف ختمت فی هذا القمیص. این عجیبه ها، بودن که این پیراهن قدش رو بدم، 1000 شب در هر شب 1000 رکعت نماز خواندم، این قمیص بر بدن من بوده و 1000 دفعه قرآن ختم کردم، این قمیص بر بدن من بوده. خلاصه بایستی ما نسبت به قرآن و خواندن قرآن همیشه قرآن همراهتن باشه. یه جا 5 دقیقه اگر نشستین وقت داشتید، اون 5 دقیقه را به خواندن قرآن صرف کنید. خب حالا بازم شاید درباره فضیلت قرآن بحث کنیم. خداوند ان شاء الله توفیق به ما بیشتر بده که توجه داشته باشیم به این اخبار معنوی ان شاء الله.